أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ششمین فصلی که سید الاستاذ رضوان لاله در ذیل این کریمه از در مسائل جامعه شناسی مطرح کردن این است که تشکیل جامعه به یک سلسله اهداف و اصول و خط مشی نیاز دارد. باید دید که جامعه را چی تشکیل می‌دهد. تکون اجتماع با چه علل و عواملی است و این مسبوق است به نحوه جهانبینی. تا ما ببینیم اون سازندگان این جامعه جهانبینیشون چی باشه و چون دو جهانبینی مقابل هم در عالم هست، قهرن سازندگان و مؤسسان جامعه هم دو گروه هم، در نتیجه جوامعی هم که تشکیل شد دو جامعه مقابل هم خواهد بود. عده معتقدم که کل این جهان در نشأه طبیعت خلاصه می شود. انسان هم جزء مجموعه این طبیعت است و سرگذشتی جز میلاد و سرنوشتی جز مرگ ندارد. بین میلاد و مرگ خلاصه می شود. نه قبل از میلاد سرگذشتی داشت، نه بعد از مرگ سرنوشتی دارد. همه موجودات عالم جهان این چنینند. یک روز موجود می شوند، یک روز هم معدوم می شوند. قبل از اونها عوالم دیگری نبود مگر تطورات ماده و بعد از مرگ اونها هم عالمی نیست مگر تطورات ماده. یعنی همونطوره که یک درخت قبلن حالات گوناگون مادی را پشت سر گذاشت تا شد درخت، بعد از چند سالم که پژمرده شد و پوسید باز حالات مادی را در پی دارد و چیزی بر درخت مترتب نیست. یک انسانم به شرح ایزن قبلن تطورات مادی خاک و غیر خاک را پشت سر گذاشت، بعد از مرگ هم اتوار مادی او را تعقیب می کند. یعنی بدنش می پوسد خاک می شود. هر کاری که جهان طبیعت با خاک می کند با بدن او هم می کند. خوبی و بدی او هیچ نقشی بعد از مرگ ندارد. این یک بینش است. روی این بینش اگر فرد در جهان یافت شد، خود را به هیچ وجه نیازمند به قانون نمی بیند. در همه کارها رهاست مگر اون اندازه‌ای که طبیعت او را تهدید بکند، محدود بکند. در بخش عقاید رهاست، هر عقیده ای را که خواست داشته باشد آزاد است. در بخش اخلاق رهاست، هر خلقی چه فضیلت و چه رذیلت فراهم کرد آزاد است. در بخش اعمال رهاست، عبادت و غیر عبادت برای او یکسان است. هر کاری که خواست در حیطه شخصی خودش با بدن خودش در شبان روز انجام بدهد آزاد است. این سه مرحله. در بخش اراده‌ای که با جهان طبیعت دارد رهاست، هر اراده‌ای درباره هر موجودی بکند آزاد است. در بخش پنجمم رهاست، هر گونه بهره برداری از هر گوشه طبیعت به هر نحوی که بخواهد آزاد است. در این پنج مقطع و مانند آن رهاست، هیچ نیازی به قانون ندارد که او را محدود کند. تنها محدود بودن هستی اوست که برای او قانون طبیعی تدوین می کند که او چقدر بخورد، کی بخورد و چی بخورد و مانند آن. او نمی تواند بیش از ظرفیت خود غذا بخورد، بیش از ظرفیت خود استنشاق کند، بیش از ظرفیت خود بخوابد و مانند آن. یک سلسله محدودیت های طبیعی است که طبیعت بر او تحمیل کرده است بلا غیر. غیر از اون محدوده طبیعی در همه مراحل او رهاست، هیچ نیازی به قانون ندارد. چون یک فرد نیست، دیگرانم مثل او زندگی می کنن، دیگرانم در همه این پنج مقطع رها هستند. اگر این افراد رها و گسیخته بخواهند با هم زندگی کنن، اون هدفشون تأمین نمی شود. چون هدف کسی که می گوید انهیه الا حیات را دنیا نموت و نهیا، حیاتش بهره‌برداری و لذت است و شعار او هم نان مسکن رهایی است. همین این حرف و شعار را همه دارن. چون همه دارن، همه بخواهن به مقدار میلشون آزادانه درباره جهان طبیعت اراده داشته باشد مقدور نیست. آزادانه از منابع و مواهب طبیعی بهره بگیرن مقدور نیست، لذا ناچارن قانونی داشته باشن که این قانون فقط دو مقطع را از این پنج مقطع تنظیم بکنه و یک مجری قانون طلب میکنن. قانون نمیخواهن تا اینها را در بخش عقاید محدود بکنند. عقاید اینها آزاد است. قانون نمیخواهند تا اینها را در بخش فضائل و رذائل اخلاقی محدود بکنند. در فضیلت و رذیلت رها هستند. قانون نمیخواهند که اینها را در اعمال فردی که چقدر بخورند، چه ماه بخورند، چه روز بخورند، چه شب بخورند، چقدر بخورند رها بکنند، چی بخورند چی نخورند اینها را محدود بکنند. در محدوده اعمال هم رها هستند. فقط قانون برای آن است که اینها در ارتباط با جهان طبیعت از نظر اراده یک مرزی داشته باشند که این قانون این اراده ها را تعدیل کند. برای بهره برداری از منابع و مواهب طبیعی که به همه برسد، توزیع و تقسیط هم عادلانه باشد. قانون برای تعدیل اون مقطع چهارم و پنجم است، یعنی کیفیت برخورد ارادی با طبیعت و انتفاعی از طبیعت. قانون برای همین دو مرحله است بلا غیر. و برای اینکه اگر تجاوزی در حریم منافع یکدیگر راه پیدا کرد، یک توبیخی به کیفری هم باشد، قوانین جزایی هم تدوین میکنند و مسئولیت اجرای این قانون را هم به شخص یا اشخاص معین میسپارند. این ساختار جامعه غیر موحد. اما مشکلاتی که این جامعه به بار میآورد این است که کسانی که عهده‌دار تدوین اون قانونن، چون در اون سه بخش رها هستن، هنوز قانونی مدون نشد، در بخش اراده و انتفاع از طبیعت هم آزادن، در نحوه تدوین قانون طرزی اصول قانون اساسی را و مواد قانون عادی را تدوین می کنند که به سودشون باشد، یا به سود کشورشون باشد، یا اگر نژاد پرستن به سود نژادشون باشد. چون کسی که در عقیده رهاست، در اخلاق رهاست، در اعمال رهاست و در اراده و انتفاع از مواهب طبیعت هم رها بود، اون بخواهد مدون قانون باشد، اصول قانون اساسی را و همچنین مواد قانون عادی را طرزی تدوین می کند که با همه اون خوی و سرشت او هماهنگ باشد. پس اصل قانون به سود یک گروه خاصی نوشته می شود، این تازه در تدوین قانون. اگر از این مرحله بگذریم، فرض کنیم که در تدوین قانون اونها به سود هیچ کس نمی نویسن، عدل را در نظر می گیرن، قسط را در نظر می گیرن، اهل جهل نیستن، اشتباه نمی کنن و مسئول هم هستن، ولی عمده ضمانت اجرای این قانون است. کلید این قانون به دست کسانی است که هیچ چیزی در جهان نمی شناسن الا لذت. ماهیه انهیه الا حیاتون الدنیا. قدرت سرساماور به دست کسی که میگوید انهیه الا حیاتون الدنیا، این هیچ انگیزه‌ای برای ضمانت اجرای این قانون ندارد. چی او را وادار میکند که حق مردم را به مردم بدهد؟ کسی که در همه کارها رهاست، لذت نقد را چرا از دست بدهد؟ یک وقت کسی میگوید بعد از مرگ حساب و کتابی هست، اون جهان‌بینی دیگری است که بعد بحثش خواهد آمد. یک وقت کسی معتقد است انسان مثل درخت است، بعد از یه مدتی میبوسد و دیگر هیچ، و عقل و شعور هم دارد، منافع فراوان و قدرت بیکرانی هم در دست او هست. چی او را وادار می کند که تجاوز نکند؟ مسئله علاقه به وطن یا مسئله خوشنام بودن بعد از مرگ، اینا یه امر عاطفی و حسی است. شخص می گوید من باید فعلا لذتم رو ببرم، حالا بعد وقتی که مردم و معدوم شدم چه وطن در بند دیگران باشد یا آزاد برای من یکسان است، چه دیگران مد هم بکنن یا قدح برای من بی تفاوت است. الان یه شخصی به نام زید در این مجلس نیست، معدوم هست. این معدوم نه از مدح ما طرفی می بندد نه از قدح ما می رنجد. چه ما لسان صدق در باره او داشته باشیم چه لسان سوء، برای معدوم علی‌السواست. اگر کسی یک مقدار هوش متوسط داشته باشد و بینشش هم این باشد که مرگ یعنی عدم، انسان که مرده است یعنی معدوم شده است، اونگاه هیچ لذتی از سنا نمی برد، هیچ رنجی هم از حجو و قده و امثال ذلک نصیبش نمی شود. اونگاه چه چیزی باعث می شود که او با داشتن قدرت از لذت بگذرد؟ هیچ عاملی ندارد، هیچ انگیزه‌ای برای او نیست. ممکن است یک جوان یا نوجوانی رو خام بکنن بگوین بعد از مرگ تو این پوستر و این عکس و این گرامی داشت و این زنده یاد و اینها برای تو هست، او را فریب بدهن. ولی یه وقتی که این مقداری بالغ شد و فهمید به گمان باطل خود که بعد از مرگ عدم است، برای معدوم هیچ فرقی نمی کند، چه همه عالم به سوی او بشینند چه همه عالم شادمان باشند. برای معدوم هیچ فرقی نمی کند. اگر این فکر در کسی بود، هرگز راهی برای اجرای قانون قانون که بر فرض صحیح و قسط و عدل درش رعایت شده، صحت و قسط و عدل در او رعایت شده است، ضامن اجرا ندارد. نشانش هم همین نظام دموکراسی غرب است که اولین ثمره تلخش همین کمونیسمی است. این کمونیستی از آزادی مطلق این نظام دموکراسی نشأت گرفت. وقتی یه عده‌ای در سرمایه‌داری رها شدند و متورم، یک عده‌ای هم محروم و پابرهنه، اینها وقتی نتوانستند طاقت بیاورند، مسئله نظام سوسیال و کمونیسم دیکتاتوری را تدوین می‌کنند. این اولین خاصیتش است. اگر نظام این چنین بود، هیچ ضامن اجرایی ندارد بر دوام. محصولش هم همین است که می‌بینید. سر تا سر این نظام غرب کاپیتال رب هست و رب هست و رب هست و رب هست و رب. اگر کسانی که سالیان متمادی در بین اونها زندگی می‌کردند با اونها محشور باشید، می‌بینید و لمس می‌کنید که اونها چیزی جز پول نمی‌شناسند. نه عقیده مطرح است، نه عاطفه مطرح است، نه عبادات مطرح است، نه اخلاق مطرح است، چیزی مطرح نیست، فقط دینهم دنانی روهم ولا غیر. این یک جهان بینی، اونم یک ساختار اجتماعی. در مقابل این یک جهان بینی دیگری است و اون این است که انسان و جهان را خدا آفرید، این جهان سرگذشت فراوانی را پشت سر گذاشت و سرنوشت فراوانی هم در پیش دارد. انسان هم عوالمی را پشت سر گذاشت و عوالمی را در پیش دارد. هرگز با مرگ نابود نمی شود. این مجموعه انسان و جهان را ذات اقدس اله آفرید که این شده مبدأ. بازگشت این مجموعه به سوی همین معاد است که انا لله و انا اله راجعون که می شود مبدأ و معاد. این شخص یک نفرم که باشد محتاج به قانون است. در نظام اسلامی قانون مقدم بر جامعه است. در نظام های غیر اسلامی جامعه قانون می خواهد، ولی در نظام‌های الهی و اسلامی انسان قانون می‌خواهد، چه فردش چه جمعش، چه اجتماعی زندگی کند چه فرادا. منتها چون زندگی قانونی شکوفاییش در جمع است، لذا نیاز به نبوت و قانون و امثال ذلک را در بحث جامعه انسانی مطرح میکنند. وگرنه یک انسان در جهان نیازمند به قانون است. همه نیازهایی که جامعه دارد انسانم دارد، مگر در بعضی از اعمال که در غیر محیط اجتماعی وجود ندارد، اون لفقد الموضوع است. وگرنه بشر در بخش همه این بخش های پنجگانه یاد شده نیاز به قانون و قانونگذار الهی دارد. یعنی در بخش عقاید نیازمند به راهنماست، در بخش اخلاق محتاج به قانون است، در بخش اعمال فردی نیاز به قانون دارد، در کیفیت برخورد ارادی با جهان طبیعت محتاج به قانون است، در نحوه انتفاع و بهره برداری از منابع و مواهب طبیعی محتاج به قانون است. لذا وقتی خدا انسان را خلق کرد، اولین انسانی را که آفرید با قانون آفرید و هو آدم علیه السلام. هرگز بشر بدون قانون رها نمی شود و اجتماع عامل نیاز به قانون نیست، بشر قانون می خواهد، منتها در اجتماع نیازهای بیشتری احساس می شود. کسی که جهانبینیش آن است و اعتقادش این است که من مسافرم و این حیات دنیای من به حیات آخرت وصل است، من ولو برای یک لحظه هم که شد معدوم نمی شدم، نه تنها می گوید آخرت حق است و معاد حق است و ما برای همیشه معدوم نمی شویم، برای یک لحظه معدوم نمی شویم. یه وقت کسی می پندارد انسان در دنیا هست، بعد معدوم می شود، بعد در معاد زنده می شود. این چنین که نیست، این قافله هرگز نابود نخواهد شد. مرگ هم به معنای تخلل عدم بین این متحرک و اون هدف نیست، بلکه این انسان از آغاز زندگی با کدح شروع کرده به سفر، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تا به لقاء الله میرسه. این چه نیست که در وسط ولو چند لحظه معدوم بشود دوباره ذات اقدس الله را ایجاد کرد، که این لا یزال ینتقل من دار الی دار. در نشأه طبیعت که هست باید رهتوشه این سفر ابد را فراهم بکند. قهرن در همه مراحل پنجگانه خود را عبد میبیند نه رها. در عقاید عبد خداست، در اخلاق عبد خداست، در اعمال فردی به نام عبادات عبد خداست، در نحوه اراده با جهان طبیعت عبد خداست، در نحوه انتفاع از منابع و مواهب طبیعی عبد خداست. این انسانی که در اصول یاد شده پنجگانه عبد خداست، مانند خود را جمع می کند، حالا میخواد جامعه بسازد. هدف اینها این نیست بر اساس انهیه الله حیاتونت دنیا بهره ببرند، بلکه هدف اینها بر اساس المال و البنون زینت الحیات الدنیا، اما والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، تنظیم شده است. اگر هدف آن است، هر هدف را با هر کاری نمی شود تعقیب کرد، هدف مشخص را باید با کارهای معین تعقیب کرد و هر کاری را هم به استناد هر اصل و هر مبنایی نمی شود تصویب کرد، بلکه اصول و مبانی خاصی اون کارهای مخصوص را راهنمایی می کنند، اون کارهای مخصوص اون هدف را به دنبال دارد. قهرن برای جهانبینی موحدانه یک انسان موحد، هدفش لقاء الله خواهد بود، اصول و مبانیش هم همان است که انبیا آوردن، خط مشیش که مواد عملی اوست به استناد همین اصول و مبانی تنظیم و تدوین می شود. همه اون اشکالاتی که در جامعه های غیر الهی راه داشت در اینجا برطرف می شود. اینجا قانونگذار معصوم است، مسئول از جهل است، از خطا است، از گزند اشتباه و مانند آن است. قانونگذار منفعت طلب و سودجو نیست که به سود کسی قانون وضع کند. در اینجا سواءن العاکفو فیه والباد مطرح است، در اینجا لا فخر العربی علی عجمی مطرح است، در اینجا بعثوا الی الابیض والاحمر مطرح است، در اینجا الناس سواسیه که اسنان المشک مطرح است و مانند. هیچ جایی برای منفعت جویی و سود طلبی شخصی یا گروهی راه ندارد. پس در حوزه تدوین قانون گذار از گزند جهالت و زلالت و سفاهت و ظلم و مانند آن مسئول است. این در حوزه قانون گذار. مجریان اولیش هم انسان‌های وارسته و معصومن، بعدی‌ها هم کارگزاران یا عصر غیبت کسانی‌اند که انگیزه حفظ قانون و عمل به قانون در اونها هست و اون انگیزه عقیده است و اخلاق است و عبادات. البته ما اگر بخواهیم یه عالمی داشته باشیم ایدئال که هیچ گناه در او نباشد، یه همچه عالمی را خدا خلق کرد به نام بهشت که لا لغو فیها ولا تعصیم، همه معصومه، در بهشت نه تنها عمدن کسی به حق کسی تعدی نمی کند، سهونم تعدی نمی کند. همون کاری که انبیا و اولیا علیهم السلام در دنیا داشتن، مؤمنین در بهشت دارن با حفظ مراتب. همه عالمن، همه عادلن، همه معصومن، نه عمدن تعدی نمی کنن، سهون هم تجاوز ندارن. نه تنها اینها اهل تباهی نیستند، در بهشت لغو نیست، لا لغو فیها ولا تعصیم و نفی جنس، نه اینکه اینها بد نمی کنند، اصلا بدی در بهشت راه ندارد. اگر کسی بگوید خدا چرا یه همچه عالمی نآفرید، خب یه همچه عالمی آفرید که وسع سماوات و الارض سابقو الی مغفرتن و جنت که عرضها السماوات و الارض، اما این رایگان به کف نمی آید. انسان در حیطه تکلیف بخواهد زندگی کند، بهتر از این معقول نیست و میسر نیست. یعنی قانون را ذات اقدس اله تدوین کند ولا غیر. مجریان اولیه انسانهایی باشند خلیفت الله و معصوم ولا غیر. مبینان و مفسران و حافظان و حدود الهی در درجه اول اونها باشن، بعد انسانهای اسلام شناس وارسته باشن که انگیزه اعتقادی، اخلاقی، عبادی در اونها هست. البته یه زایعاتی هم قهرن خواهد داشت، اما این حد اقل است. و برای اینکه این نظام از هر گزندی محفوظ بماند، مردم را هم به عنوان ناظر ملی موظف کرده است این نظام. این چنین نیست که به مردم بگوید شما مشمول قانونید و هیچ سمتی ندارید. به مردم هم فرمود شما ناظر بر حسن جریان قانون هستید. مسئله امر معروف و نهی از منکر بر همه واجب است. در بحث های امر معروف و نهی از منکر بلازه فرمودید عده از فقیهان ما مثل محقق رضوان در این رو واجب عینی دانستن، منتها وقتی دیگران قیام کردن موضوع ساقط می شود. عده ای که شاید معروف بین فقها هم حرف این عده باشد، او رو واجب کفایی دانستن، ولی همگان مکلفن. برای نظارت حسن جریان قانون همه مکلف. اگر همه مکلف شدن، پس هم در مسئولین و در کارگزاران انگیزه حفظ قانون مطرح است، هم در توده مردم نظارت بر حسن جریان قانون مطرح است. پس دو تا جامعه تصویر می شود. ساختار جامعه غیر الهی همان است که اشاره شد و ساختار جامعه الهی این است که اشاره شد. خلاصه سخنان سیدن استاد رضوان الله در فصل ششم از فصول 15 گانی که ذیل این کریم مطرح کردن به عنوان بمازای تکون و یعیش الاجتماع الاسلامی این است: البته این برای اوساط از مردم هست، اونا که جزء اوحدی از مردمن هدفی بالاتر از این دارن، هدفی بهتر از این دارن که خوب زندگی کنن و عبادت کنن تا جهنم نرون یا بهشت برون. اونا که جزء احرارن همه این امور و اهداف را دارن، منتها به اونها مرحله متوسط عمده هدفی که اینها تعقیب میکنن همون وجد تو که اهل العباده است و مانند آن. این خلاصه دو تا بینش در جهان بینی و دو طرز جامعه ساختن. والحمدلله رب العالمین.